پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدارس، مساجد، مراکز بهزیستی، مجتمع‌های مسکونی، کانون‌های فرهنگی و هنری، سراهای محله، فرهنگ سراها و دیگر مراکز تجمع کودکان و نوجوانان در شهرها و روستاها زیر نظر یک هماهنگ کننده بزرگسال تشکیل میشه. و بعد گفته شده که قرار این است که باشگاه‌های کتابخانی کودک و نوجوان
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمتی یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستانی همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
Thank you.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان به خیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 11 آذر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 18 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 2 دکبر سال 2023 میلادی است. ۹۹۵ سال پیش در روز 18 جمادی الاول سال 450 هجری قمری، ابوالعباس احمد ابن علی نجاشی، عالم شهیر شیعه، در قرن پنجم درگذشت. ابوالعباس احمد ابن علی ابن احمد، معروف به ابن الکوفی نجاشی و شیخ نجاشی، در سال 372 هجری قمری در کوفه به دنیا آمد. وی از شاگردان معروف سید مرتضی علم الهدا بود که از شیخ مفید و دیگر بزرگان نقل روایت نموده است. نجاشی در علم رجال یگانه زمان و در علم حدیث کم نظیر بود. به جهت تخصص ابن الکوفی در این علوم و کثرت احاطه وی در علم تاریخ و انساب و سیر، مورد اعتماد علمای بزرگ دیگر می باشد. رجال نجاشی، اخبار بنی سنن و فضل الکوفه از کتاب‌های این عالم بزرگ مسلمان هستند. ۱۰۲ سال پیش در روز 11 آذر سال 1300 هجری خورشیدی، میرزا کوچکخان جنگلی، روحانی مبارز و آزادیخواه ایرانی، توسط مأموران رضاخان دیکتاتور ایران و با همکاری دولت‌های شوروی و انگلیس به شهادت رسید. او در آغاز نوجوانی در مدارس علوم دینی به تحصیل پرداخت و در این رشته مدارج علمی را طی کرد. او سپس به صفوف آزادی خواهان پیوست و برای ادامه مبارزه روانه تهران شد. در زمان جنگ جهانی اول، کوچک خان که اوضاع ایران را پریشان و آن را در اشغال بیگانگان می دید، با گرایش به اندیشه اتحاد اسلام در صدد برآمد تا با سازماندهی یک تشکیلات نظامی به مبارزه علیه استبداد و استعمار بپردازد. در سال 1919 میلادی قراردادی بین ایران و انگلیس امضا شد که در صورت اجرا نفوذ بیشتر انگلیسی‌ها را در ایران به دنبال داشت. انعقاد این قرارداد زمینه حرکت‌های مخالف دخالت بیگانگان در ایران از جمله نهضت جنگل را فراهم ساخت. اگرچه میرزا کوچک خان در ابتدا پیروزی‌های چشمگیری به دست آورد، اما پس از چند درگیری با قوای دولتی بر اثر توطئه‌های شوروی و انگلیس و بروز تفرقه میان اعضای اصلی نهضت، نیروهای او پراکنده شدند. این موضوع باعث دستگیری و شهادت تعدادی از آزادی خواهان شد. میرزا کوچک خان هم که به منظور گردآوری نیرو از زادگاهش خارج شده بود، در اثر برف و سرمای شدید در جنگل‌های شمال ایران توان خود را از دست داد و مزدوران رضاخان که در تعقیب او بودند، وی را نیمه جان یافتند و سر از بدنش جدا کردند و آن را به نشانه پایان قیام جنگل برای رضاخان فرستادند. ۸۲ سال پیش در روز 18 جمادی الاول سال 1363 هجری قمری، علامه سید محمد مولانا، عالم و مؤلف، درگذشت. حاج سید محمد مولانا از علمای تبریز در ابتدا مقدمات و ادبیات متداول را در تبریز خواند و در 19 سالگی راهی عتبات گردید. در نجف به درس شیخ الشریعه اصفهانی، فاضل شربیانی و دیگر بزرگان راه یافت و به درجه اجتهاد رسید. در سال 1321 هجری قمری به تبریز برگشت و به تدریس و تألیف پرداخت. مصباح الوسایل، فی شرح الرسایل و حاشیه فصول از کتاب‌های اوست. و دوم دکبر روز جهانی لغو بردگی است. همه ساله چون این روزی به عنوان روز لغو نظام بردگی در جهان گرامی داشته می شود. اگرچه مفاهیم قبلی بردگی مثل استعمار کهنه و یا نظام بردهداری برچیده شده، اما مفاهیمی چون استعمار نوین به وجود آمده است. روابط کارگر و کارفرما در عصر جدید، وجود شرکت‌های چند ملیتی، وجود کشورهای شمال و جنوب، بازار بودن کشورهای جنوب برای کشورهای شمال و غیره، همگی از مسئله‌ای حکایت می‌کنند که به آن بردگی در نظام جدید اطلاق می‌شود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 11 آذر سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 2 دکبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسماء زیبایش سلام است. درود سلام خدمت شما دوستان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. نویسنده اسرائیلی در یک مصاحبه خود اعلان کرده بود انسانیت زدایی سازمان یافته از فلسطینی ها باعث شد که ما اسرائیلی ها با هر جنایت راحت باشیم، چون وقتی آنها بشر نباشند حقوق بشر هم ندارند. بیش از 40 روز از جنگ اخیر حماس و اسرائیل می گذرد، جنگی که در آن قواعد پذیرفته شده منازعات زیر پا گذاشته شده و میزان آسیب به مردم غیر مسلح و شهروندان غیر نظامی افزایش نگران کننده یافته است. در نتیجه تصاویر دردناک از تلفات پرشمار غیر نظامیان فلسطینی در رسانه ها بازتاب داده شد و جان و روان میلیون ها نفر را در سراسر جهان به درد آورده است. ولی اکثر رسانه های غربی به صورت متوازن و به طرف مصائب دو طرف جنگ را به تصویر نکشیدند و در قیاس میان پوشش اخبار مرتبط با آسیب دیدن غیر نظامیان در طرف اسرائیلی و فلسطینی، کف تراز و آشکارا به سمت اولی سنگینی می کند. از نظر سیاستگزاران و حامیان مالی این رسانه ها، باید فلسطینی ها مردم درندخو و غیر متمدن نشان داده شوند که نه تنها زندگی زیبا و متمدنانه اسرائیلی ها را با عملیات تروریستی خود مختل کردند، بلکه به هموطنانشان نیز رحم نکرده و با عملیات های چون منفجر کردن بیمارستان اهداف شرورانه خود را پیش می برند. در این میان با طرح موضوعات ثانویه، پرسش های مبنایی مانند استعمارگران غربی با چه حق سرزمین مردم فلسطین را به صهیونیست ها برای موطن سازی پیشکش کردند. اشغالگری و تأسیس رژیم صهیونیستی بر چه مبنای حقوقی، سیاسی و انسانی صورت گرفته است؟ چرا جنایات و سیاست های توسعه طلبانه این رژیم متوقف نمی شود؟ یا چرا فلسطینی ها برغم فزایندی عادی سازی با این رژیم مبارزه می کنند؟ در این رسانه ها فراموش و کتمان می شود. بسیاری از رسانه های غربی این حقایق و خشم را تصدیق نمی کنند. به همین دلیل که بسیاری از خبرنگاران و ستون‌نویسانی که اکنون گرفتار آخرین فوران جنونی مرگبار در فلسطین و اسرائیل شدند، همیشه وقایع را از طریق منشوری که اغلب توسط اسرائیل دیکته می شوند تفسیر کردند، چه حاضر به اعتراف باشند و چه نباشند. در محاسبات آنها اسرائیل همیشه قربانی است و نه مجرم. درک اسرائیل از تاریخ مهم است. خانش فلسطینیان نه تنها از گذشته بلکه از حال و آینده نیز به حساب نمی آید و شاید زشتر از همه زندگی و مرگ اسرائیلی ها با اهمیت تلقی می شود، در حالی که برای زندگی و مرگ فلسطینی ها این طور نیست. هسته اصلی نابینایی یک دکترین مشترک است که معتقد است که یک فلسطینی موجود غیر قابل مصرف است که محصول جانبی حق اسرائیل برای وجود و دفاع از خود است. در این ساختار انحرافی غیر نظامیان فلسطینی قربانیان بیگناه جنگ تلقی نمی شوند، بلکه تا حد زیاد مسئول مرگ و سرنوشت ناامید کننده خود هستند. رافت الدجانی نویسنده فلسطینی آمریکایی میگوید که غیر انسانی کردن فلسطینیان به طور گسترده در میان رسانه های غربی رایج است، به این ترتیب که فلسطینی ها به خاطر شخصیتی که هستند، به دلیل چیزی که در ذات ماهیت و فرهنگ آنها وجود دارد خشونت میکنند و نه به دلیل ظلم و خشونت رژیم اشغالگری صهیونیست. اما ریشه این تفکر و حمایت گسترده رسانه از آن چیست؟ دکتر سید کراسابی استاد دانشگاه واشنگتن در پاسخ به اظهارات مایکل جونز نویسنده کاتولیک یهودی ستیزی که گفت اسرائیل درگیر پاکسازی قومی و نژادی فلسطینیان است، با تفکر نسل کشی پاسخ داد: باید بیشتر از این پاکسازی انجام شود. فلسطینی ها قوم نیستند و اسرائیل انسانها را هدف قرار نداده است. این جملات ترسناک فقط بخش از یک حقیقت تلخ و سرزمین به نام فلسطین است. تفکر و ایدئولوژی با عنوان انسان زدایی، اما پرسش اینجاست که انسان زدایی چی مفهومی دارد؟ انسانیت زدایی نفی انسانیت کامل در افراد همراه با ظلم و رنج است که با آن همراه است، که گوی افراد فاقد ظرفیت های ذهنی هستند که معمولا به انسان نسبت داده می شود. انسانیت زدایی یعنی غیر انسان دیدن افراد و به هر عمل یا فکری که یک فرد را کمتر از انسان بداند، انسانیت زدایی یکی از انواع تحریک به نسل کشی و دلیل برای توجیه جنگ، کشتار، بردهداری و مصادره اموال فلسطینی ها در سرزمین اشغالی است. بر همین مبنا و ایدئولوژی رژیم صهیونیستی دست به تحقیر فلسطینیان میزند، آنها را میکشد و در محدوده کوچک همچون قفس آنها را حبس کرد تا بلکه روزی با پاکسازی قومی فلسطین را تسخیر کنند.
از یک سو قضیه مظلومیت است، از یک سو قضیه اقتدار است. قضیه غزه از یک سو، بله، قضیه مظلومیت است. مردم غزه واقعا مظلومند و این دشمن ددمنش و خونخوار رژیم تروریستی غاصب حدی برای جنایت نمیشناسه. در یک بمباران 1000 نفر رو شهید کرد. حدیه میشه، مظلومیت مردم اینجوری ظاهر میشه. اما در کنار این مظلومیت دو نقطه مهم وجود داره. یک نقطه صبوری این مردمه، توکل این مردمه، صبوری به خرج دادن. انصافا فرزند شهید میشه، خدا رو حمد میکنه. فرزندش شهید میشه، میگه فدای فلسطین، فدای فلسطین. آیه قرآن میخونه، نوجوان مجروح خدا رو شکر میکنه و آیات قرآن رو میخونه. صبوری این مردم خیلی مهمه. در کنار این نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که ضربه‌ای که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم غاصب وارد شد یه ضربه تعیین کننده است. تا کنون چنین ضربه‌ای به این رژیم وارد نشده و همونطور که ما اول هم عرض کردیم قابل ترمیم نیست. هر چی میگذره بیشتر معلوم می‌شود که قابل ترمیم نیست.
علاوه بر اندیشه پایه‌گذاری صهیونیسم و کسانی که همچون تئودور هرتزل بازی‌های رسانه‌ای آن در سراسر دنیا طی چند دهه گذشته تلاش کردند که با ترویج تفکرات ضد انسانی و عادی کردن کشتار زمینه را برای چنین فاجعه‌ای آماده کند. اگر مروری بر سینمای انیمیشن و بازی‌های ویدیویی داشته باشیم متوجه می شویم که بسیاری از تولیداتی که در رده خشن دستبندی می شود سرشار از صحنه های خشونت و قتل و جنایت و نبرد های سهمگین است که طی آنها افراد بیگناه در نهایت قساوت، شکنجه و کشته می شوند. در این میان صنعت گیم چنان در این مسیر پیش رفته است که همه کارشناسان از خشونت به آن به خشم آمده و بارها هشدار دادند. آنها میگویند که خشونت در این بازی ها از دو جنبه خطرناک است. نخست آنکه بر روح و روان بازی کنندگان که اغلب نوجوان و جوان هستند تأثیر منفی میگذارد و از سوی دیگر قبح و جنایت و خشونت را در جامعه از بین میبرد و دیدن صحنه های خشم را عادی انگاری میکند. هر یک از ما هر روز چی میکنیم؟ ملالزاده از کار روزانه و به حوصله تلفن همراه را روشن و اخبار غزه را مرور میکنیم. در این میان فیلم ها و عکس های هستند که اضافه 18 خورده یا تار شده است. لحظه تردید یا باز میکنیم و یا رد میشویم. ما در گوشه از این دنیای خسته و به حوصله روی موبل نشسته و آنسوتر زیر آوار و روی زمین جنازه کودکان خورسال تیکه تیکه می شود. و این اگر از تأثیرات فیلم ها و بازی های خشن نیست چی دلیل می تواند داشته باشد؟ بازی های ویدیویی از انواع سرگرمی های مدرن به شمار می رود که گیمرها 3 میلیارد ساعت از زمان خود را روبروی مانیتورهای رایانه صرف بازی می کند. میانگین سن گیمرها 35 سال است، در حالی که 72% از گیمرها سن برابر با 18 سال یا بیشتر دارند. بیش از 72% از والدین کودکان و خردسالان نیز ادعا کردند که بازی های ویدیویی تأثیر خوب روی آنها گذاشته و خلاقیت آنها را پرورش می دهد. در عین حال محققان دریافتند بازی های تیراندازی و خشونتبار تأثیر منفی بر جامعه می گذارد و باید کنترل شود. مطالعات در زمینه بازی های خشم و تیراندازی نشان می دهد که این نوعی از ژانرها رفتارها و حتی نوعی برخورد با خشونتهای واقعی را تغییر می دهند و می تواند به عنوان یک خطر برای افراد جامعه تلقی شود. حالا که حرف از گیم و بازی های رایانه‌ای شد، خبر مهم در همین زمینه بشنوید. به تازگی مراسم گلدن جوی استیک جایزه گیمینگ مردمی برگزار و برندگان آن مشخص شد. این رویداد با حاشیه های همراه بود که اتفاقا به یکی از بزرگترین دغدغه های فعلی جهان مربوط می شود، مسئله فلسطین. قبل از برگزاری مراسم اعلان شده بود که مگنا جایانت طراح روایت بازی جایزه بهترین قصه‌گویی را اهدا می کند. او قبل از مراسم در حساب کاربری خود در ایکس اعلان کرد، به خاطر متنی که این سازمان بیانیه سیاسی خطاب کرد اجازه بیان آن را نیافته و به همین دلیل در مراسم شرکت نمی کند. مگنا جایانت در بیانیه چنین نوشته است: اکنون بیش از یک دهه است که در نقش طراحی روایت روی بازی های گوناگون کار کردم. ما بازی می سازیم تا با همراه بازی کنانمان رویا پردازی کنیم. وقتی آنها برای گریز از دنیای واقعی نیاز به پناهگاه دارند، ما آنها را به جهان خیالی و شگفت انگیز دعوت میکنیم. میگذاریم بازیکنان در زندگی های دیگری قدم بگذارند و واقعیت های دیگری را تجربه کنند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، روز خوبی را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى.
الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
صيت على الحسن العبقا فالورد تضوى وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
شنوندگان عزیز ابتدا با تلاوت آیه های 23 تا 25 از سوره معارج گوش فرا می دهیم که در قالب برنامه راه بسوی نور پیشکش شما عزیزان می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آنها که نمازها را پیوسته به جا می آورند و آنها که در اموالشان حق معلومی است برای تقاضا کننده و محروم
یاران در برنامه قبل بیان شد که بخل و حرص در مسائل مالی و جزا و فضا در مشکلات زندگی از ویژگی های عمومی انسان هاست و فقط انسان های مؤمن و نمازگزار از این ویژگی های بد اخلاقی بدور هستند. آیات پخش شده می فرماید البته همه نمازگزاران چنین نیستند بلکه نمازگزاران واقعی کسانی هستند که نماز را مداوم و پیوسته به جا می آورند و آن را با رعایت آداب و شرایط آن در اول وقت و به صورت جماعت در مسجدها برگزار می کنند. آنها افزون بر ارتباط دائمی با خالق و فکر خلق خدا نیز هستند و در اموال خود سهمی برای نیازمندان در نظر می گیرند و در رسیدگی به امور محرومان کوتاهی نمی کنند. آنها هم حقوق واجب مالی مثل زکات و خمس را می پردازند و هم با احسان و انفاق از اموال شخصی خود به نیازمندان می بخشند. بدین ترتیب خود را از حرص و بخل که از صفات انسانهای دنیا پرست است برحذر می دارند. از این آیات می آموزیم که اول از آثار مهم نماز دوری و پاک شدن از رذیلت‌های اخلاقی و کارهای زشت است. البته این آثار در صورتی حاصل می شود که انسان بر نماز با رعایت شرایط آن مداومت داشته باشد. دوم انسان مؤمن هم با خدای خالق ارتباط دائمی دارد و هم با خلق خدا پیوند ناگسستنی دارد و نماز و عبادت او را از توجه به امور جامعه و مشکلات مردم باز نمی دارد. و سوم خداوند در اموال ما سهمی برای نیازمندان قرار داده است. پس آنچه به آنها می دهیم حق خودشان است و نباید بر آنها منت بگذاریم.
راهی به سوی نور برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
یاران همراه، همچنان با گفتار راهی به سوی نور از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 26 تا 28 سوره معارج گوش می سپاریم.
والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون این عذاب ربهم غیر مأمون.
و آنها که به روز جزا ایمان دارند و آنها که از عذاب پروردگارشان بیمناکند، چرا که هیچ کس از عذاب پروردگارش در امان نیست.
در ادامه آیه های قبل که ویژگی های نمازگزاران واقعی را بیان می کرد، این آیه ها می فرمایند آنها قیامت را باور دارند، از این رو در هر کاری که می خواهند انجام دهند مراقبند و هوشیارند که خدا را نافرمانی نکنند، زیرا می دانند سرکشی از فرمان خدا مجازات دارد که نه راه فرار از آن هست و نه کسی از آن در امان است. همان گونه که در زندگی دنیوی عموم مردم از آتش می ترسند و خود را از آن دور می کنند، اهل ایمان از آتش دوزخ هراس دارند و از انجام هر کاری که عاقبت و سرانجامش آتش دوزخ باشد بیمناکن. بر این اساس نمازگزار واقعی دچار این پندار باطل نمی شد که من بهشتی هستم و از ورود به دوزخ در امانم، بلکه او همواره خود را در معرض خطا و وسوسه های نفسانی و شیطانی می داند و سعی می کند با سپر تقوا خود را از لغزش و کجروی باز دارد. در همین رابطه از آیات پخش شده می آموزیم که اول ایمان به خداوند باید چنان در وجود انسان رسوخ کند که همواره خود را در محضر خدا ببیند و از انجام هر کاری که برخلاف خوشنودی اوست بترسد. دوم، خطر غرور دینی که کسی گمان کند به صرف اقامه نماز و پرداخت انفاق به بهشت وارد می شود، اهل ایمان را تهدید می کند و همواره در کمین آنهاست. چی بسا نمازگزارانی که با آلوده شدن به کارهای بد و ناشایست دوزخی می شوند. شنوندگان گرامی، اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 29 تا 35 سوره معارج گوش می سپاریم.
والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون.
و آنها که دامان خیش را از بی عفتی حفظ می کنند جز با همسران و کنیزان، چرا که در بهره‌گیری از اینها مورد سرزنش نخواهند بود و هر کس جز اینها را طلب کند متجاوز است. و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند و آنها که به ادای شهادتشان قیام می نمایند و آنها که بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغهای بهشتی گرامی داشته می شوند.
یکی از لغزش های خطرناک که همه انسان ها از جمله مؤمنان نمازگزار را تهدید می کند گرفتار شدن به رابطه های ناسالم و نامشروع جنسی است و ممکن است با کوچکترین سهلنگاری و کم توجهی انسان به این کار زشت و ناهنجار آلوده شود. این آیات می‌فرماید حفظ پاکدامنی و عفت در رابطه‌های اجتماعی اقتضا می‌کند که هر فردی تنها از طریق ازدواج نیاز جنسی خود را برآورده کند و جز این راه هر راه دیگری تحت هر عنوان انحرافی و تجاوز از مسیر درست است. از ویژگی‌های دیگر نمازگزاران که در آیات دیگر نیز بر آن تاکید شده است، امانتداری و رعایت عهد و پیمان‌های خانوادگی و اجتماعی است. چنین انسانی حاضر است برای دفاع از حقوق مردم در نزد قاضی به نفع افراد مظلوم شهادت دهد و از چیزی نهراسد. مهمتر از همه آن که با وجود فعالیت‌های اجتماعی و حضور سازنده در صحنه‌های مختلف زندگی از نماز اول وقت خود محافظت کند و اون را به تأخیر نندازد. از این آیات می آموزیم که اسلام راه اعتدال و میانه‌روی را برگزیده است. نه سرکوب غرایز را توصیه می کند و نه غرایز را بدون مهار آزاد می گذارد. بلکه بر این نظر است که غرایز از راه درست و در حد نیاز طبیعی بشر کنترل و ارضا شود. دوم، خطر همیشه در کمین انسان است. از این رو او باید همواره خود را در معرض خطر هوای نفس و وسوسه های شیطانی ببیند تا به خود مغرور نشود. و سوم، نشانه ایمان تنها نماز و انفاق نیست، بلکه امانتداری و رعایت عهد و پیمان های اجتماعی و خانوادگی نیز از شرایط ایمان است. یاران همراه، با پایان یافتن وقت این برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما پیرامون برنامه راهی به سوی نور هستیم. خداوند نگهدارتان.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. جهانگردی در کاروانی به سوی شهر مرو می رفت. در بین کاروان بازرگانی میان سال را دید که او نیز به سوی مرو می رفت. جهانگرد نزد او رفت و به پاس همسفری با او به صحبت پرداخت. بازرگان از جهانگرد پرسید تنها سفر می کنی؟ جهانگرد گفت آری، البته گاهی اوقات که ببینم کاروانی به شهری می رود با آنان همسفر می شوم، مثل الان که به مرو می روم، اما در بیشتر سفرها تنها هستم. بازرگان همانطور که پشت سر شترش حرکت می کرد گفت اشتباه می کنی. با تعجب گفتم من؟ چرا؟ بازرگان گفت برای اینکه تنها سفر می کنی. سعی کن هیچ وقت بدون کاروان سفر نکنی و هیچ وقت بدون یار وارد کاروان سرایی نشوی. به او گفتم چرا این حرف را میزنی؟ بازرگان گفت میخواهم خاطره ای را برایت تعریف کنم. اگر حوصله داشتی گوش کنی دلیلش را به تو در این داستان میگویم. جهانگرد گفت مشتاقانه گوش میکنم. بازرگان داستان خود را این گونه تعریف کرد: وقتی جوان بودم رفتارهای بیباکانه از خود نشان می دادم. مثلا تنها سوار بر اسب می شدم و مدتها در کوه و صحرا سیر و سفر می کردم. گاهی چندین شب و روز را تنها در جنگل ها سپری می کردم و حتی بارها اتفاق افتاده بود که با دزدان و راهزنان به تنهایی درگیر شده و مبارزه کرده بودم. در یکی از سفرهایم که تنها بودم و یک اسب بسیار زیبا داشتم به مهمانسرایی رسیدم. صاحب مهمانسرا دزد بود. او بارها مسافرانی را که به مهمانسرای او آمده بودند غارت کرده بود و حتی بسیاری از آنان را هم کشته بود، اما کسی از کارهایش خبر نداشت. من از او خواستم اتاقی را برای شب به من اجاره دهد. مهماندار هم که اسب زیبا و لباسهای گران قیمتم را دیده بود قبول کرد. او برای شام غذای مفصل را برایم تدارک دیده بود. پسر نوجوانی هم داشت که در کارها کمکش می کرد. هنگام خواب که فرا رسید، مهماندار اتاقی را به من معرفی کرد و از پسرش خواست مرا به اتاقم ببرد. آنجا دو رخت خواب بود که یکی از آن من و دیگری از آن پسر مهماندار بود. من آنقدر خسته بودم که به اشتباه جای پسر مهماندار خوابیدم. پسر مهماندار هم رفت و در جای من خوابید. نیمه های شب بود که دچار بیخوابی شدم و از خواب برخاستم و در تاریکی نشستم. ناگهان متوجه شدم در باز شد. مردی به سمت رخت خواب پسر جوان رفت. من فکر کردم مهماندار با پسرش کاری دارد، اما ناگهان خنجرش را درآورد و ضربه‌ای به پسر زد. ناگهان متوجه شدم که آن مرد همان مهماندار است و در اصل قصد داشته مرا بکشد. از این رو سریع از جایم برخاستم و شمشیرم را از غلاف درآوردم و جلوی در ایستادم و فریاد زدم: خنجرت را بینداز. مهماندار که تازه متوجه شده بود چه کاری کرده و در اصل پسرش را کشته است، ناگهان فریادی کشید، زجه‌ای سر داد و پس از لحظاتی ناله کنان گفت: ای مرد، من می‌خواستم تو را بکشم و اموالت را بدزدم، مثل اینکه در چاهی که خودم کنده بودم افتادم. من به او گفتم: خنجرت را بینداز و به سمت روشنایی بیا تا دستانت را ببندم. مهماندار خنجرش را انداخت و به سمت من آمد و دستهایش را بستم. سپس برخواستم که به بیرون بروم و او را به داروغه شهر تحویل دهم. در بیرون از مهمانسرا چند مأمور شب ایستاده بودند. جریان را به آنها گفتم. آنان مهماندار را دستگیر کردند و به زندان بردند. روز بعد داروغه و مأموران به مهمانسرا آمدند و همه جا را گشتند. آنان مقدار زیادی پول و سکه و جواهرات و اموال قیمتی را در انبار مهماندار یافتند. مرد مهماندار اعتراف کرد افراد بسیاری را کشته و اموالشان را غارت کرده است. قاضی شهر هم او را به جرم قتل و دزدی قصاص کرد. سخنان بازرگان که به اینجا رسید به من گفت: از آن پس من تصمیم گرفتم دیگر به تنهایی سفر نکنم، چرا که هرچقدر هم شجاع باشی از حوادث روزگار در امان نیستی. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
حضوری رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم افتتاحیه 28مین کنفرانس تغییرات اقلیم. تجمع اعتراضی ضد صهیونیستی اتحادیه‌های کارگران انگلیس در لندن. دعوت از تاجران و تولیدکنندگان ایرانی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد تاجیکستان و آغاز دوباره حمله‌های رژیم صهیونیستی به غزه پس از پایان آتش‌بس 4 روزه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکیانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم افتتاحیه 28مین کنفرانس اعضای کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم شرکت کرد. در تاریخ 1 دسامبر و در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورد استقبال شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی و آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد قرار گرفت. سران کشورها و دولت‌های بیش از 160 کشور جهان، سازمان‌ها و تشکیلات‌های بین‌المللی در 28مین کنفرانس اعضای کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم شرکت دارند. همزمان با نشست دولت و نمایندگان مجلس انگلیس در بیرون این مجلس هم اعضای ارشد اتحادیه‌های کارگران خدمات عمومی و بازرگانی انگلیس تجمع اعتراضی ضد صهیونیستی برگزار کردند. گزارش بشنوید در همین زمینه.
همزمان با نشست دولت و نمایندگان مجلس انگلیس در بیرون آن نیز اعضای ارشد اتحادیه کارکنان خدمات عمومی و بازرگانی انگلیس نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. با سخنرانی ریچارد برگن نماینده حامی حقوق فلسطینیان از شهر لیدز،
این خیلی مهم است که اعضای اتحادیه ها از حقوق فلسطینیان دفاع می کنند. این بهترین حرکت اتحادیه های ماست که در واقع حمایت عملی است. زنده باد همبستگی با ملت فلسطین و زنده باد فلسطین.
سخنرانان حمایت سران و اغلب نمایندگان مجلس از هر دو حزب عمده این کشور را از رژیم اسرائیل در کشتار مردم فلسطین بی‌شرمی آشکار توصیف کردند.
بیش از 14,000 نفر بر اثر بمباران اسرائیل در غزه کشته شدند که بیشترشان کودکانند. این عذاب‌آور، توجیه‌ناپذیر و شرم‌آوره که اغلب نمایندگان هر دو حزب محافظه‌کار و کارگر از تداوم جنگ حمایت کردند و قدمی برای توقف این کشتار بر نداشتند.
معترضان می‌گویند وقت آن است که اقدام عملی برای توقف ماشین کشتار جنگی اسرائیل انجام شود.
پیام بزرگ ما به نمایندگان اینه که چرا برخلاف خواست اکثریت مردم که توقف جنگ در غزه و به رسمیت شناختن حقوق فلسطینیان است عمل نمی کنند. اتحادیه ما 3.5 میلیون عضو داره و ما قصد داریم با به راه انداختن اعتصاب ها خواسته مردم رو پیگیری کنیم، به ویژه با مختل کردن فعالیت صنایع اسلحه سازی تا کمک کنیم ماشین جنگی اسرائیل از کار بیفته.
معترضان در اینجا میگویند آزمون غزه تکلیف مردم را درباره نمایندگانشان روشن کرده.
عملکرد نمایندگان ما در هر دو حزب بزرگ در قبال جنگ غزه شرم‌آوره. من در تمام عمرم از حزب کارگر پشتیبانی کردم و در انتخابات به نامزدهایی که این حزب معرفی می‌کرد رأی دادم، اما دیگه هرگز به نمایندگان این حزب رأی نخواهم داد، چون رویکردی شرم‌آور در قبال کشتار مردم غزه در پیش گرفتند.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تاجران و تولیدکنندگان ایرانی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد تاجیکستان دعوت شدند. نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران 27 نوامبر با تاجران و تولیدکنندگان ایرانی که در نمایشگاه کالاها و محصولات ایرانی آخرین ماه دسامبر در شهر دوشنبه شرکت خواهند کرد دیدار و گفتگو کرد. نظامی زایدی در این دیدار اطلاعات دقیقی از همکاری های اقتصادی و تجاری دو جانبه، فضای سرمایه گذاری، ظرفیت تولید و منابع طبیعی بزرگ تاجیکستان به حاضران ارائه و از آنان برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد تاجیکستان دعوت به عمل آورد. امامان رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به قاسم جمرد تقایف رئیس جمهور قزاقستان پیام تسلیت ارسال کرد. در این پیام تسلیت آمده است قاسم جمرد کمالویچ از شنیدن خبر آتش سوزی در یکی از خوابگاه های الماتا که منجر به تلفات انسانی شد بسیار متاثر شدم. ضمن عرض تسلیت به شما و همه بستگان و دوستان قربانیان، برای همه زخمی ها شفای عاجل آرزومندم. دولت آلمان از زمان روی کار آمدنش از 2 سال قبل 2 جنگ و حالا 1 بحران را تجربه می کند. گزارش همکارمان در این رابطه از برلین.
دولت ائتلافی آلمان که 2 سال از شروع کارش می گذرد، حالا با انتقادات گسترده‌ای به خاطر ناتوانی در حل بحران‌هایی روبروست که تازه ترینش بحران در بودجه این کشور است. ماجرا از این قرار است که دولت آلمان که با افزایش روزافزون بدهی ها روبروست، 60 میلیارد یورو از مبالغ استفاده نشده از دوران کرونا را برای هزینه های خود در بودجه سال جاری گنجانده، اما دادگاه این کار را غیر قانونی اعلام کرده. حالا 1 ماه مانده تا پایان سال دولت با هرج و مرج بودجه ای مواجه است.
شما هیچ تصور درستی از اینکه کشور چگونه باید در سالهای آینده پیشرفت کند ندارید. همینطور هیچ اطلاعی از آنچه سالهای آینده به سرمان خواهد آمد. با همه وجود متاسفم. شما قادر نیستید کشور را اداره کنید.
جنگ اوکراین و افزایش ناگهانی قیمت انرژی هم بحران دیگر دولت تازه‌کار اولاف شولتز بود. نشریه اشپیگل نوشت 5.5 میلیون نفر در آلمان در زمستان گذشته به خاطر هزینه‌های بالای انرژی نتوانستند خانه‌های خود را به حد کافی گرم نگه دارند.
با قطع ناگهانی صادرات گاز روسیه با 120 میلیارد متر مکعب کمبود گاز مواجه شدیم، در حالی که تقاضا ثابت بود.
جنگ غزه هم عملکرد و مواضع دولت آلمان را با انتقاد شدید افکار عمومی مواجه کرد.
از سیاست‌های دولت آلمان احساس شرم می‌کنم.
مقامات آلمان در حمایتی تام و تمام از رژیم صهیونیستی حتی تا 1 هفته قبل با برقراری آتش‌بس فوری مخالف بودند، چنان که وزیر خارجه آلمان در اوج حملات اسرائیل به غزه مقابل این سوال که با وجود درد و رنج‌هایی که از مردم غزه شاهدید چرا با آتش بس فوری موافقت نمی‌کنید، اینطور پاسخ داد.
این کمکی نمی‌کنه که بر پایه احساسات بگیم سلاح‌ها باید خاموش بشه. این وظیفه سیاست نیست.
عملکرد دولت آلمان در مواجهه با بحران‌های 2 سال گذشته باعث شده تا مارکوس سودر نماینده مجلس فدرال و چهره‌های پرنفوذ سیاسی این کشور برگزاری انتخابات زودرس را پیشنهاد کند. این سیاستمدار آلمانی گفته دولت کنونی توان مدیریت شرایط سخت را نداره و باید تغییر کنه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه نشر خبرها. روز 1 دکمبر ملاقات سید مومن یتیموف و قمچیبیک تاشف رئیسان مشترک هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان در مورد شناسایی و علامتگذاری مرزهای دولتی بین دو کشور در شهر بوستان ولایت سغد برگزار شد. به گزارش خبر، به نقل از کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، جانبها فعالیت هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان را در زمینه شناسایی و علامتگذاری مرز دولتی بین دو طرف مثبت ارزیابی کردند. طرف‌ها بر ضرورت فعال‌سازی روند تکمیل انتقال خط مرز دولتی بین تاجیکستان و قرغیزستان در بخش‌های باقی مانده را مورد تأکید قرار دادند. این دیدار در فضای دوستی و تفاهم متقابل برگزار شد. سخنگوی رژیم صهیونیستی از آغاز حمله‌های دوباره این رژیم به نوار غزه خبر داد. رژیم صهیونیستی و حماس با میانجیگری قطر برای آتش‌بس 4 روزه توافق کردند که این آتش‌بس پس از حدود 50 روز جنگ از جمعه گذشته آغاز شد و 2 بار به مدت 2 روز و 1 روز تمدید شد. محور اصلی این توافق نیز مبادله اسیران و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه بود. شهر خان یونس در باریکی غزه هم اکنون شاهد بمباران سنگین ارتش رژیم صهیونیستی است. درگیری‌های شدید نیز بین رزمندگان مقاومت و نیروهای اشغالگر در شمال غربی غزه در جریان می باشد. خبرنگار المیادین نیز از حمله های توپخانه رژیم صهیونیستی به شرق شهر رفح خبر داد. دور نوی حمله های هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه تا کنون 6 نفر شهید و 10 تن زخمی بر جای گذاشته است. ایران نایب رئیس اوپک در سال 2024 شد. در پایان 187مین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، ایران به عنوان نایب رئیس اوپک برای سال 2024 انتخاب شد. مطابق اساسنامه اوپک، در صورت نبود حضور رئیس نشست یعنی وزیر نفت گابون در نشست‌های وزارتی اوپک، نایب رئیس این سازمان اداره نشست‌ها را بر عهده می‌گیرد. گمانه‌زنی‌ها درباره نتیجه نشست وزیران نفت و انرژی اوپک پلاس با حضور 23 عضو این ائتلاف حکایت از احتمال کاهش عرضه بیش از 1 میلیون بشکه‌ای دارد. اعلام آمادگی فلسطینیان مقیم سوریه برای جنگ با رژیم صهیونیستی موضوع گزارش دیگری است که در همین زمینه آماده پخش است.
اردوگاه یرموک در جنوب شهر دمشق نماد اصرار آوارگان فلسطینی برای بازگشت به موطن اصلی خود. جمعی از فلسطینیان مقیم سوریه در این اردوگاه تحصن کردند تا با هموطنانشان اعلام همبستگی کنند. دعماً و اسناداً
لأهلنا في قطاع غزة به اهالی صبور و مقاوم نوار غزه اعلام می‌کنیم در این نبرد کنار شما ایستاده‌ایم. ما در دفاع از کرامت و حقوقمان تا بر افراشتن پرچم فلسطین در قدس شریف آرام نخواهیم گرفت.
در این تحصن گروهی از جوانان با در دست داشتن عکس‌هایی از شهدای مقاومت در فلسطین و به ویژه شهدای جنگ غزه بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.
راه شهیدان تا شکست دشمن صهیونیستی ادامه دارد.
ما در دفاع از کرامت و حقوقمان تا بر افراشتن پرچم فلسطین در قدس شریف آرام نخواهیم گرفت.
همچنین شرکت کنندگان در این تحصن در نامه‌ای سرگشاده سکوت کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در قبال جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را به شدت تقبیح کردند.
آزادی خواهان دنیا را مخاطب قرار داده ایم که برای توقف نسل‌کشی مردم فلسطین وارد عمل شوند.
شرکت کنندگان در این تحصن از محافل بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد خواستند تا برای برقراری آتش بس واقعی بشردوستانه به طور جد وارد عمل شوند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
پارلمان تاجیکستان با تصویب تغییراتی در قانون جزایی این کشور مجازات برای آزار جنسی کودکان را تشدید کرد. آمارها نشان می‌دهد که در تاجیکستان مواردهای تجاوز جنسی و یا اعمال ناشایست به ندرت فاش می‌شود و بستگان قربانیان اغلب اوقات حقایق را پنهان می‌کنند. بر اساس آمار وزارت داخلی تاجیکستان در سال 2022 در این کشور 49 مورد عمل خشونت آمیز جنسی علیه کودکان زیر سن قانونی به ثبت رسیده که یک سال قبل این شاخص یا نشان داد 57 مورد را در بر می‌گرفت. پارلمان تاجیکستان تغییراتی را در قانون جزایی یعنی که ماده 142 این کشور تصویب کرده که هدف از آن تشدید مجازات برای اعمال ناشایست علیه کودکان است. طبق این گزارش بدین ترتیب مجازات برای آزار جنسی کودکان زیر 14 سال حبس از 5 تا 8 سال با محرومیت مادام العمر از حق تصدی برخی منصبها و فعالیت‌های خاص در تاجیکستان را پیش بینی می‌کند. در قانون تاجیکستان علاوه بر این ماده همچنین 3 ماده دیگر نیز وجود دارد که مجازات اعمال جنسی علیه کودکان را پیش بینی می‌کند. نماینده تاجیکستان در 22مین کنفرانس وزیران برنامه همکاری اقتصادی منطقه آسیای مرکزی شرکت کرد. فرهاد واسیدیان معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در این نشست اظهار داشت که تاجیکستان در چارچوب سیاست خردمندانه و دوراندیشانه بنیانگذار صلح و وحدت ملی با تقویت همکاری اقتصادی در چارچوب برنامه همکاری اقتصادی منطقه آسیای مرکزی اهمیت ویژه ظاهر کرده است و امروز سهم کشورهای عضو آن در گردش کالا و تجارت خارجی جمهوری تاجیکستان 44% از حجم کل آن را در بر می‌گیرد. همکاری بین مناطق تاجیکستان و منطقه ازمیر ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اشرف خان گولوف سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه روز 3 نوامبر در جریان سفر خود به منطقه ازمیر ترکیه با سلیمان البان فرماندار این منطقه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها در مورد موضوعات همکاری از جمله اقتصادی و تجاری، توسعه رابطه‌های بین منطقه‌ای، تقویت همکاری‌های بین دانشگاه‌ها و تبادل تجربه در حوزه گردشگری بحث و تبادل نظر کردند. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. با بسته شدن پرونده هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا 12 تیم به مرحله حسمی راه یافتند. تیم های بایرن مونیخ، ارسنال، اندهاوین، ریال مادرید، ریال سوسیداد، انتر میلان، اتلتیکو مادرید، لاتزیو، دورتموند، سیتی، لایپزیگ و بارسلونا به مرحله حسمی راه یافتند. هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ‌های 21 و 22 آذر برگزار می شود. باشگاه فوتبال رفشن تاجیکستان برابر باشگاه فوتبال مرو ترکمنستان به تساوی رسید. در مرحله گروهی مسابقات FC کاپ 2023-2024 باشگاه فوتبال رفشن تاجیکستان به تساوی مقابل باشگاه فوتبال مرو ترکمنستان رضایت داد. این دیدار در اشخابات برگزار شد و با نتیجه 1-1 به پایان رسید. جام ملت‌های آسیا 2023 قطر از 22 امسال مصادف با 12 ژانویه 2024 در شهر دوحه در پایتخت قطر برگزار می‌شود. جام ملت‌های آسیا 2023 قطر پرطرفدارترین رقابت فوتبال قاره آسیا است. تیم ملی فوتبال ایران نیز به عنوان یکی از مدعیان سنتی این رقابت‌ها همواره مطرح بوده است. آخرین بازی رسمی تیم ملی ایران در دیدار با ازبکستان به نتیجه تساوی 2-2 رسید که نیمه دوم این بازی انتقادهای زیادی را به تیم ملی ایران وارد کرد. در خصوص این رقابت ها و آمادگی تیم ملی ایران، تحلیل و دیدگاه های حمید استیلی از پیشکسوتان فوتبال ایران را می شنویم.
من اعتقاد داشتم هم حسین نژاد، هم قربانی، هم محمد عمرین می تونستن تو بازی های سبک تیم ملی رو کمک کنن. تو تورنمنت کافا، تو بازی مثلا هنگ کنگ، حسین نژاد میتونن کمک کنن تو بازی های سبک. حالا بازی های سنگین و سرمربی تیم ملی باید تصمیم بگیره، ولی بازی های سبک رو باید ما حتما این جوان ها رو بذاریم که آروم آروم بیان برای 3 سال آینده جام جهانی ما بتونیم این بازیکن ها حداقل 20 تا 30 تا بازی ملی انجام بدن و تو اون زمان بتونیم ازشون خوب ازشون استفاده کنیم. چون واقعا الان تمام کارشناسان و همه صحبت از اینه که میانگین سنی تیم ملی ما بالا، نمیتونیم کتمان کنیم. حالا همین بازیکنای جوونی که اومدن، حالا گذشت، ما میتونستیم تو تورنمنتای مثلا کافا چند تا بازی، حالا خود آقای قلعه‌نویی میتونه تصمیم در این رابطه بگیره، میتونستیم از اینا بیشتر استفاده کنیم، اینا جا بیفتن. در رابطه با تیم ملیمون یه فلسفه جدید آقای قرنایی اومده تو تیم ملی. فلسفهش با فلسفه آقای کیروش خیلی فرق میکنه. فلسفه آقای کیروش بر پایه دفاع ضد حمله ضربات ایستگاهی بود. فلسفه آقای قرنایی بر اساس مالکیت، حالت هجومی، استفاده از دفاعهای کناری خوب و نفوذ خیلی زیاد. این یه مقدار فرق میکنه. فلسفه زمان میخواد. شما میبینید تیم ملی خیلی زمان نداره. باید اون فلسفه دفاعی هم، چون ما تو 2 بازی یه مقدار ضعف تیم ملی نشون داده شد. یکی بازی با اردن بود، حتی خیلی زیادی به تیم حریف دادیم. یکی نیمه دوم بازی با ازبکستان. ما تو بخش فاز حمله فوق‌العاده خوب هستیم. فوق‌العاده هماهنگ هستیم. تارمی، آزمون، اینا هماهنگی فوق یا جهانبخش خیلی هماهنگی خیلی خوبی داره. ما تو بخش اینه که انتقال از حمله به دفاعمون اونو باید ما درست کنیم که سریع باید بازیکن‌ها برگردن تو فاز دفاعی تا فاصله خطوط زیاد نشه و همینطور که میریم تو حمله باید خط دفاعیمون این فاصله رو کم کنه، بیایم تو بادیای سخت تیممون رو محک بزنیم. تیممون رنجی سنیمون بالاست به دلیل اینه که نیمه دوم یه مقدار دقیقه 60 میگذره با مشکل مواجه میشه. ما باید چند تا بازیکن جوان خوب داشته باشیم بعد از این دقایق وارد تیم کنیم با مشکل کمبود دوندگی مواجه نشیم، یا اینی که بچه های مقدار فلسفه کار دفاعی هم یاد بگیرم. همون خط جلومون که مهدی طارمی الان تو پورتو هم میبینه تا کجا عقب میاد، تو تیم باشگاهش هم از سردار آزمون تو روم که بازی میکنه آقای مورینیو ازش میخواد حتما عقب باشه. یعنی اینجوری نیست که ما بازیکنامون برن جلوی مقابل. تو بازی با ازبکستان این یه مقدار نشون داد ما بازیکنای فوق العاده خوب داریم. توی گروه بندی هم ما اگه بیایم بالا با تیمای قوی اون گروه خیلی تیماش قوی ترن تا گروه ما. حالا تو 4 تا تیم به یه تیم قوی، چون الان تیم ژاپن، کره جنوبی، عربستان، استرالیا، احتمال زیاد میدم که ما بیایم جا 4 تا تیم. تو 4 تا تیم بعد یه مقدار شانس هم همراه تیم باشه.
یاران همراه، در ادامه بخش ویبگردی را میشنوید. سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع به 500 میلیون دلار رساندن تجارت بین ایران و تاجیکستان پرداخته نوشته است. مقامات ایران نیت دارند تجارت با تاجیکستان را به 500 میلیون دلار برسانند. مقامات ایران گفت که بر اساس هدف گذاری صورت گرفته تجارت دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان باید به 500 میلیون دلار افزایش پیدا کند. مدیر کل دفتر آسیای میانه سازمان توسعه تجارت ایران در همایش معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری ایران در تاجیکستان اظهار کرد. در 7 ماه امسال حدود 133 میلیون دلار کالای غیر نفتی به تاجیکستان صادر شده است، اطلاع داده است ایسنا. با گفته وی این نشان دهنده رشد حدود 75% در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. واردات ایران از تاجیکستان هم با کاهش 8% به 35 میلیون دلار رسیده است. محمد حسین روشنک، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان، نیز در این همایش اظهار کرد. اما طی سالهای گذشته شاهد افول روابط دو کشور بودیم و حالا مشکلات قبلی حل شده و شاهد گسترش تعاملات تجاری دو کشور هستیم. نظام‌الدین ظاهری، سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران، هم در این همایش با اشاره به بهبود تعاملات تجاری دو کشور طی 3 سال گذشته تصریح کرد. تجارت دو کشور ایران و تاجیکستان در دولت 13 ایران تا 5 برابر افزایش یافته و این حاصل اراده دو کشور بر افزایش مناسبات تجاری است. زاهدی گفت دو کشور همزبان از ظرفیت‌های مناسب برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، انرژی، حمل و نقل و غیره برخوردار هستند که هنوز از این موقعیت‌ها بهره برداری لازم صورت نگرفته است. وی همچنین صناعت دارویی، معدنی و نیروگاه‌ها را از صناعت جذاب در تاجیکستان عنوان کرد و گفت با دنبال این هستیم که کشورهای خود را به یک کشور صناعتی تبدیل کنیم. برای رسیدن به این هدف با سرمایه گذاری و همکاری با کشورهای پیشرفته مثل ایران نیاز داریم. زاهدی همچنین با بیان اینکه در تاجیکستان 600 معدنی کشف شده وجود دارد که تنها 50 تا 60 مورد آنها مورد استفاده قرار گرفته است. کشور ما از ظرفیت‌های بسیاری در این حوزه دارد و جای خالی حضور سرمایه گذاران و متخصصان ایران در این بخش احساس می شود. سامانه
سامانه ازیاپیلوس در مطلب با موضوع آغاز بکار اوتوبوس ها در باختر پرداخته نوشته است. در شهر باختر برای اولین حرکت اوتوبوس های نو در پنج خط سیر روحندازی گردید. در این برابر بین شهرهای باختر کوشانیان و باختر و روشن نیز خط سیر بین شهری براه مانده شد. در این باره تاجدین سفر و رهبر کارخانه باختر نقلیات خدمت رسان به ازیاپیلوس اطلاع داد. با گفته او اخیراً به شهر باختر 41 عدد اوتوبوس نو آورده شد و آنها از روز 24 نوامبر به مناسبت روز پرچم دولتی به کار آغاز کردند. این اوتوبوس ها به دو سمت خط سیر داخل شهری و بین شهری جدا شدند. در داخل شهر اوتوبوس ها حالا در 5 خط سیر به اهالی خدمت رسانی می کند. با گفته رهبر کارخانه عین زمان 20 اوتوبوس نو در این 5 خط سیر از ساعت 7 تا 19 به ساکنان شهر باختر خدمت رسانی می کند. تا کنون ترالیبوس های کهنه و تاکسی های شخصی به ساکنان شهر باختر خدمت رسانی می کردند. نرخ معین هم نداشتند. اینک 4 روز می شود که اوتوبوس های نو و زمانوی با نرخ 2 سامانی به اهالی خدمت رسانی می کند. ابراز داشت تاجدین سفرو. همچنین مسئولین از روز 24 نوامبر این جانب خط سیر بین شهری باختر کوشانیان و باختر وخش را راه اندازی کردند. در این دو مسیر 10 اوتوبوس به اهالی خدمت رسانی می کند. خط حرکت اوتوبوس ها از باختر تا کوشانیان و وخش 17.5 کیلومتر است که در همین منطقه زیاده از 100 هزار اهالی عمر به سر می برند. سامانه پرستیجه در مطلب به موضوع سفر هیئت ترکمنستان به تاجیکستان پرداخته نوشته است. هیئت ترکمنستان تحت راهبری معاون رئیس دیوان وزیران تنگریگولی اتخالیو برای اشتراک در جلسه 12 کمیسیه مشترک بین حکومتی تاجیکستان و ترکمنستان آید به همکاری تجاری اقتصادی و علمی و تکنیکی به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. یادآور می شویم که سنه 27 و 28 نوامبر در شهر دوشنبه جلسه 12 کمیسیه مشترک بین حکومتی تاجیکستان و ترکمنستان آید به همکاری های تجاری اقتصادی و علمی تکنیکی برگزار می گردد. ضرورت رشد روابط تجاری و اقتصادی و جانگ نمودن فعالیت های کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ترکمنستان ضمن ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردی محمدوف که ماه سپتامبر سال روان جهت اشتراک در واخوری پنجمین مشورت سران دولت های آسیای مرکزی و جلسه شورای سران دولت های مؤسس فوند بین المللی نجات ارل به تاجیکستان تشریف آورده بود بررسی گردید. جانب ها ضمن ملاقات مسئله های همکاری در ساحه های تجاری و اقتصادی از جمله افزایش حجم گردش مال و روابط فرهنگی و گمانیتری مورد بحث و بررسی قرار داده بودند. سامانه خاور در مطلب به موضوع فورم تجارت صاحبکاران تاجیکستان و ولایت سویرلوسک فدراسیون روسیه پرداخته نوشته است. 8 نوامبر در شهر دوشنبه فورم تجاری صاحبکاران تاجیکستان و ولایت سویرلوسک فدراسیون روسیه برگزار گردید.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. حضور رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحی 28 کنفرانس تغییرات اقلیم. تجمع اعتراضی ضد صهیونیستی اتحادیه های کارگران انگلیس در لندن. دعوت از تاجران و تبلیغ کنندگان ایرانی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد تاجیکستان و آغاز دوباره حمله های رژیم صهیونیستی به غزه پس از پایان آتش بسی 4 روزه. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و تشکر می‌کنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برای هر یک شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دیگر به لب نیاورم حدیث آشنایی، شکسته در گلویم نوای بی نوایی، نوای بی نوایی. افتاده هستی من به کام نامرادی، ز چهره سر میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان. کنون که می فریبد مرا سراب هستی، دوم انان دل را دهم به عشق و مستی. این که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من،